همین فقه استاد موسوی 20 بهمن 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرج.
اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. بله چشم. منم حضور مجازی رو هم فعال میکنیم تا لحظات دیگه. دوستان حقیقی هم بالاخره انشاءالله بنان لاحقون. خب سرورانه گرامی، ما همونطور که مستحضر بودین رسیدیم به بررسی متن نامه حضرت امام. فکر کنم دیگه الان کاملا متوجه شدیم منظور ما از فقه حکومتی چیه. معمولا همونطور قبلا عرض کردیم، اون موقعی که بحث بلاد فقیه رو ابتدای بحث داشتیم بررسی میکردیم، تا میگیم بحث فقه حکومتی همه یاد بلاد فقیه میافتن و کلا بحث از اصل بلاد فقیه قبوله، حالا بلاد فقیه قبول کنیم قبول نکنیم. اما الان بحث واقعا چیز دیگه ایه، اداره کردن یک کشوره و از همه مهمتر همین بحث هاست. اصلا همین دعواهای قانون کار و بند جیم و دعوایی اینطور، اینا فقه حکومتی. حکومتی که بخواد بیاد توسط فقه اداره بشه اقتضاعاتی داره. حالا نکته اصلی اینه، با فقه میشه اداره کرد؟ چجوری؟ این یه نمونه و مثالش اینه. شما اومدین جنبندی نهایی دینی که بابا ول کن دست دستن ما، اصلا کلن این فقه تو رو خدا اصلا یه کم از صحنه فاصله بگیره ما بتونیم مملکت اداره بکنیم، بیاد جلو انقدر دست و پامونو میبنده که مملکت دیگه نمیشه اداره کرد. ولی حرف اساسی اینه، امام چی تو ذهنش آخه؟ جلسه قبل توضیح دادیم مسئله اصلی از نظر مصلحت چیه تو نگاه امام. امام صریحا این مسئله مصلحت رو مورد تاکید قرار میده، هم توی اون نامه دوم، یعنی بعد از اینکه حضرت امام اون نامه رو می‌نویسن که اگر میگین آقا ولایت مطلقه الهیه بیاد مزارعه و مضاربه و اینا از بین میره، خب ایشون میگه حالا بالفرض از بین بره اصلا که چی؟ خب خیلی حرف عجیبیه. امام میگه نگاه کن، من دارم در مورد یه سری مسائل واقعی صحبت میکنم، مسئله مصالح اسلامه، مسئله صلاح کشوره. اگه مصالح اسلام و صلاح کشور بخواد حج ما تعطیل میکنیم. شما میگی مگه مصالح اسلام غیر از اقامه شریعته؟
مسئله
رو
میگه خود
خداوند تعالی نامه تشریع احکام در نظر نگرفته. نکته همینه، حضرت امام میگه اگه همه مسائل هم هنگام تشریع احکام در نظر گرفته، پس این ولایت این مسئله چه کار است؟ پس معلومه چارچوب و آیین نامه هایی که شما دارین محدودیت هایی داره توی تبیین مسئله که دادی دست ولی، که اون مسئله اصلی رو اگه دیدی این احکام داره جلوی اون مسئله رو میگیره، خودت بیا مسئله رو چیکار کن؟ جریان بده، نذار مسئله زرد بشه. مصلحت مسئله اساسی ماست، ما یه چنین مسئله داریم، بعد مسئله به شریعت آورده، عدالت استقلال همه اینه که ما داریم میگیم، اونا از شریعت گرفتیم، از جای دیگه نباید بگیریم.
مصلحت همه فریضه رو میتونیم،
اصل نکته همینه. سوال همینه، تو میخوای بالاخره حکومت اسلامی بپا کنی یا نه؟ تا وقتی که میخوای یه حرف فقهی بزنی شارع اینو میگوید نمیگوید، مسئله اصلا پیچیده نیست. حکومت داری مسئله رو پیچیده میکنه، روز زمین میخوای یه حکومت اداره بکنی. امام داره میگه بالاخره من چیکار کنم تو خیابون کشی؟ خیابون کشی رو بذار کنار، خرد و بروج ارز و کالا رو در نظر بگیر، احتکار رو در نظر. من اینا چیکار کنم؟ به قانون اولیه کار عمل کنم؟ قانون ثانویه موقت باشه؟ نه کلا من میخوام بیافتم تو قصه قیمت گذاری بکنم نکنم، گمرک بگیرم نگیرم، سربازی اجباری ببرم نبرم. تو میگه احکام اولیه همه اینا، بعد میگه همه اینا مخالف نوع تصرفات توه، بعد میگه تو اومدی حکومت اسلامی تشکیل بدی داری کلا تصرفات تو خلاف احکام اولیه اسلامی قرار میدی. منی که تو شورای نگهبانم که قرار شد من بیام اینجا ضمانت بکنم که احکام اسلامی داره پیاده میشه، من دارم میبینم یکی پس از دیگری تو داری خلاف احکام اسلامی عمل میکنی.
اینا چه
موقت
چیز
نکنیم؟
باش موقت که کسی
تو وقتی امام زمان بیاد.
نه
بابا شما همین الان چند حالا وایس تا دوباره جنگ، اگه دعوای جنگ جدی بشه شما دوباره این نغمه رو کی داره این سربازی اجباری میدونین کی داره دعوا سرش را میندازه؟ حرف داره خار بذار کنار، اون بره مرد چرا داره ذریب میگیره؟ اون روزی که جنگ میخوان ضد تو را بندازن تعداد نیروی نظامی در اولین سواله. ایران همین الان چند تا نیروی نظامی داره؟ بزرگترین قدرت نظامی ناتو الان توی کدوم کشوره؟ همسایه ما ترکیه. میدونی چرا؟ چون سربازی اجباری داره. تو منطقه بزرگترین نیروی نظامی کیه؟ ایرانه. چرا؟ چون سربازی اجباری داره. و اگه فردا بخوام بجنگن شما انقدر نیرو داری که میریزی لب مرز دعوا رو با تعداد نفرات معلومه تکردن طرف مقابل اصلا همین تعداد تعدلشو خالی میکنه. کی داره الان در سربازی اجباری دعوا میکنه؟ معلومه. حالا عدالت های دعوای دیگه دارن، میگن بابا این سربازا اینجا بیکارن الله هم نه حرف حساب بشین برای این سربازات برنامه‌ای بریز که مدت سربازیت کاملا به نفع کشور تو آبادانی کشور تموم بشه. سربازو به کار بگیر، علافش نکن، بهترین سال جوانیشو نابود نکن. این یه دعوای دیگه است. ولی دعوای سربازی دعوای جدی، حضرت امام داره میگه من سربازی بگیرم. حالا دعوای هر سری جدیه، خروج و ورود کالا جدیه، دعوای گمرک جدیه، قیمت گذاری، همه اینا شما یکی دوتا که نیست.
گمرک هم دوباره میتونه موقت باشه.
خب آفرین، من میگم این موقت بودن رو شما رو چه حسابی دوباره داری میگی؟ میگه آقا من روی حساب موقت بودن رو داری میگی دیگه، اشکال نداره ایشون هم موقت بودن رو بگه. اون موقت بودن نه لازم نیست با اسر و حرج بگی، مسئله اصلی اینه. ایشون میگه اسر و حرج حکم یه فرق بود و ما نودیه مثل ما نودیه بالولایه اصل بود. ولایت میتونن نه بنی الاسلام علی الخمس و این که اینا توی تنفیذ نیستش که الان نماز روزه خب علی الصوم و الصلاه و
حج
و امر معروف نهی از منکر و جهاد خب نه بعدش ولایت میشه جهاد
میتونه خودش رو احکام اسلام
رو تنفیذ کنه. نه ولی
خب دیگه همین دیگه اون ولایتی که داده برای همینه.
خب شما چرا فقط اسر و حرج میگی؟ بگو اجرای عدالت، بگو استقلال کشور، بگو مصالح کشور. این الان میخواد مصلحت امت رو رعایت بکنه. سوال اینه فقط بر مبنای اسر و حرج چون مردم سختشونه؟ نه آقا اسر و حرج نیست. خب من میگم بگو عدالت. حضرت امام خیلی واضحه اینجا داریم، چرا تو داری این کارو میکنی؟ بخاطر اسر و حرج؟ نه اسر و حرج نداره، برای اصل این کاری که تو داری میگی در داستان درست میکنه. بخاطر ضرر به کسی نرسونده، حق کسی رو بزنه. ضرر فقط میتونه الناس مسلطون علی انواله ما حدشو ضرر رو میگه.
فقط چند تا شخص باید ببینیم. آقا گمرک نگیرم مثلا فرض کن کالا میاد داخل کل مردم من ضرر میکنم مثلا.
اگه اینجوری باشه شما کلا داری میگی گمرک نگرفتن یک حکم چیه؟ ضرریه. بنابراین شرعاً باید کلا گمرک گرفتن. بعد میدونیم این لازرری که اینقدر درشو باز کردی خیلی جاها میاد، همه اینا رو در بر میگیره. سوال اصلی اینه که معیار حتی جاریان لازررت اینجا چیه؟ میگه آقا من برام یه مسئله واضحه، اجرا عدالت، الذین مکنهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة الی آخر. یکی از مسائل اصلیشون هم چیه؟ اینه که مردم رو قیام به قسط
بعد بدیم دست
بکنه.
بله بسته لازره رو اینا رو بعد یکی باشه که اینجا چیز کنه دیگه. یعنی یه موقع اگه مثلا نماز خب کلا فرق نمیکنه، ولی باشه نماشه نمازی رو که ولی اینجا که احکام اجتماعی میشه اگه ندیم دسته ولی خودش این اسر و حرج و اینا رو سبک سنگین نکنه بگیم این میاد تکلیف میکنه، خب این دامنش
در هر حال نیا کنید مسئله سر اینه که یه قانون اسری، دو تا قانون اسری، سه تا حرجی، چهار تا ضرری. بابا تو داری اومدی اسلام رو پیاده بکنی، یکی یکی داری این فاتحه احکام اولیه رو میخونی. تنه نداره، تنه نداره. خب
یه مسئله بیشتر نیست دیگه، حفظ حکومت دیگه. چون میگید
حفظ حکومت هم صرفا نیست. امام مثلا اینجا مسئلهش حفظ حکومت نبوده. امام اینجا صریح داره میگه مسئله تو نامه دومه به آقا مع الاسف جمهوری اسلامی، اصلا کلا میدونم میگه آقا این دعوایی که الان هست اینه که مع الاسف جمهوری اسلامی و سران و محترم آن به جرم اسلام خواهی و بست اصالت اسلامی. صریح داره میگه اینا مسئله چیه؟ عدالت اسلامی هم هست، نمیگه عدالت اجتماعی. آقا اسلام عدالتش اینو استضاع میکنه، در جهان مورد تاخت و تاز تبلیغاتی جهان خانم قرار گرفته. بعد نکته جالبتر اینه که توی اون نامه حضرت امام برای تشکیل فرمان امام برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحه میفرمان که حضرات آقایان توجه داشته باشن که مصلحت نظام از امور مهمه ایست که گاهی قفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد.
اسلام عزیز چیه؟
یعنی اگه مصلحت نظام رو، نظام اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، الان جمهوری اسلامی ایران یک نیاز، یک مصلحتی داره، این مصلحت جمهوری اسلامی ایران رو بهش توجه نکنی اسلام شکست می‌خوره. من میدونم الان ایران شکست می‌خوره، اسلام شکست خورده. این گزارا برای ما قطعیه. یه نفر هم که یه سری اطلاعات داشته باشه دنیا رو الان ببینه برایش واضح واضح، الان تنها کشوری که پرچم اسلام رو بلند کرده ایرانه. حتی واقعی الان که وضعیت خیلی واضح تره، زمان حضرت امام واضح نبود، زمان حضرت امام حداقل یه عربستانی بود، کشور مصری بود، کشور دیگه اسلامی، بالاخره دم از اسلام می‌زدن. الان که اینا همون دمش هم دیگه به جای یا حسین حرفای دیگه یه چیزای دیگه دارن دم می‌گیرن. خب الان که همه چی واضحه، الان که دیگه واضحه که شما فقط پرچم اسلام بلند کردی. حالا من این نظام بخواد بخوره زمین، مصلحت کشور، مصلحت نظام از امور مهمه است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلو تمام نمای حل معضلات خیش می‌دانند. یعنی معضلات تو باید حل کنی. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه است که مقاومت در مقابل آن، یعنی در مقابل نظام، مصلحت نظام و مردم شما مقاومت کنید. با چی؟ با فقه. پس فقه باید بیاد اینو جاری بکنه. فقه اومده که این مصلحت رو جاری بکنه، انضباطی پدید بیاره و این مصلحت جریان پیدا بکنه. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه است که مقاومت در مقابل آن ممکن است. اسلام و پابرهنگان زمین را، دوباره دقت کنیم، امام میگه من جوهره اسلام چی میدونم؟ اسلام چی؟ پابرهنگان، اسلام تازیان و خوردگان تاریخ، اسلام مستضعفین. مقابلش هم اسلام چیه؟ اسلام سرمایه‌داری، اسلام حاکمیت پول و زور بر، اسلام پول و زور و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داران بر مظلومین و پابرهنگان. امام این تیپی میفهمه اسلام را. میگه اون اسلامی که من میفهمم یه مصلحتی داره توی نظام اسلامی، که نظام اسلامی باید اینو علناً حمایت کنه ازش، که مقاومت در مقابل آن ممکن است. اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه دلارها، میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. حواست باشه، شوخی نیست. یک نظام استکباری عالمیه که میاد میخواد نابود بکنه این نقطه پرچم اسلام رو. حالا میاد برای اینکه جلوی شما بایسته چی کار میکنه؟ یه اسلام درست میکنه. این اسلام چیه؟ اسلام آمریکاییه. اسلام، یه اسلامی که حامی و مدافع سرمایه دارانه، حامی و مدافع پولداراست، حامی و مدافع. بریم نامه آقای صافی رو دوباره، نامه آقای صافی رو یه دور ببینیم. آها،
این مسئله شما نمی‌فهمید، تمامش تو خود
احکام اولیه شرعی هست یا نه؟ تو متن دینی هست نه؟
هست.
تو احکام اولیه است.
احکام اولیه میگه شاهدون در احکام اولیه رو جلب میگه اصلا
نه، احکام اولیه همین احکام متداولیه که الان میگن توی شما همین حکم همین فتاوای موجوده دیگه، فتاوای موجوده شما نگاه کن توی احکام اولیه شما میگی فقه همینه. حالا شما میگی بابا امام بیا بالا ضرر و فلان و اینا، میگه بابا امام میگه من سر بالا ضررم گفتم، الان یه عده فقیر رفتن تو شورای نگهبان نشستم، مگه نمیدونم در خارج فقه بزنم میگم آقای فلانی، بعد اونم میگه من که شاگرد شما کیستم، من شاگرد آقای گورپایگانی ام، مثلا نظر من تو این قصه فهمون آقای دیگه میگه شاگرد آقای خوییه، بعد بیا من میام چیکار بکنم؟ ولایت تموم میشه به دنبال خارجی. بگذاریم از این که اصلا کلا من قبول دارم، شما میگی مشکلی از کجا شروع میشه؟ از اون جایی شروع میشه که فهمت از همه نظامات اسلامی نظام من نیست، مشکل از یک جای دیگه شروع میشه که اصلا ما به خاطر اون اومدیم سراغ این بحثا. و اون چی بود؟ ما از کجا اومدیم؟ از بحث انفال. الان هم نشون میدم گره چجوری باز میشه. گره باید تو بحث فقهی باز بشه، ولی فرض اون بحث فقهی باز نکرده گره، حضرت امام باید چی کار کنه؟ و بایستن نگاه کنه، بعد بشینه درس خارج فقه بذاره، بعد این بگه، بعد اون اشکال کنه، بعد استشکال اشکال میکنن، موقع رو بهش نمایندگی دادی برسو حد اقل دبیر شورای نگهبان دیگه.
چرا وایس نگاه کنه؟ چرا میگن ما اطلاع کنم؟ آقا نداره، من یه قانون فعلت میذارم این موقت تا من دارم اون نظامی که
خب گذاشته دیگه، همین اصلا همه اینا همون نظامات موقتیه دیگه، ولی موقت نه یک سال دو سال
باشه
چه سال. آفرین آفرین، سوال اصلی که بعد
شما الان یه فهمید بزرگ
مطرح کنید، فهمید
که میتونه
کل در مثلا اینا رو اصلا بذاره کنار، کلش میذاره کنار موقتا، ولی شما کلمه موقت رو بدون اجاره 99 ساله است
موقت رو بدی باشه.
بله حالا
چه موقت
خدا امام داره اسم موقت میاد روش که دیگه خیالمون راحت نمیشه که شما یه سال یه وقت شهری جا به جا کن جامعه
تنه داری دیگه. حالا فعلا باشیم بحث مسلحت رو، من بحث محل بحث ما بحث مسلحت نیست، محل بحث ما اینه که شما یه احکام اولیهی داری و این احکام اولیت رو داری برای حفظ مسلحت نظام اسلامی، که این مسلحت مسلحت اسلامه، یعنی به خاطر خود اسلام جلوی احکام و فروعات اسلامی وامیسی. به خاطر چی اسلام؟ به خاطر حفظ اسلام. حفظ اسلام یعنی مصالح اسلامی، یعنی همون میگیم شرعت بر اساس مصالح اسلامی نه، بله میگی مصالح نفس الامریه وقتی که اومد تبدیل شد به احکام فروعات شرعیه، این احکام فروعات شرعیه به صورت غالبی حافظ این نظاماتن، نه الزاماً به صورت کامل و دائمی. یه سری اوقاتی در موقعیت های این احکام نمیتونن، لذا ولایت اصلا اومد برای حل کردن همین گره ها، برای باز کردن همین راه ها. اما بیش از این دوستان، بیش از این. حالا بریم تو متن آیه. امام که با اسلام هم میگه آینای کسان وایستدن جلو این حرفا، چیه اسلامشون؟ اسلام آمریکایی. خیلی تنده. ببینیم این آقای بیان آقای صافی چی چیه؟
به صورت واقعی روی زمین وقتی که مثلا حجی که از احکام اقلی اسلام مثلا امیرالحاج تومار به نظام و امیرالحاج دفتاد دست یه سری آدم نوکر آمریکا بعد این مدیت وجود آوردن، شما میتونی بگی نه مثلا شما احکام حکم اولی الهی داره بزن با حکم اولی به الهی فنا رفته ما به منش نزدیم من الان تشخیص دادم که اینجوری نمیشه چیکار کنم؟ برم بگم که نه، یعنی اینکه دعوت به یه دوگماتیسمه که دیگه آقا مثلا گفته نماز بعد این نماز رو
ابزار رو زمین بیه رو زمین بیه
ابزار تزویر و ابزار کلامانوندن سر بقیه ابزار این که حاجی بازاری همه رو بپیچونه یعنی نه ببین نماز دارید دلار راست شد دیگه همه چی حل نمیکرد دیگه
رو زمین. ما دوبار جلو حجو گرفتیم دیگه، رفتار خود ما هم حجو جمعش کرد. خب یه بار چی بود؟ بعد از اینکه شروع کردن به کشتن حاجیام، شهید کردن حاجیامونو، دفعه بعد چی؟ البته اونا هم مانع شدن ها، اونا هم مانع شدن ما هم نفرستادیم. دفعه دوم دوباره سر کشتار دوم بود منا. حادثه اول چی بود؟ شستشون بود که زدن تو خیابون، اصلا اونجا فکر با گلوله زدن علنی. خب شما چیکار می‌کنی؟ توی همچین صحنه وایسی سال بعدم بری گردن تو کش کنی، میدونی که آمریکایی‌ها پشت اینا وایسادن، چه حرکتی انجام میدی، چه رفتاری رو میکنی؟ حتی ممکنه این سوالو بپرسید، ما برای این که بتونیم حج رفتنمون رو ادامه بدیم میتونیم یه کارایی نکنیم، مثلا برائت از مشرکین برگزار نکنیم، مردم مسلمان رو تحریک نکنیم ضد آمریکا. میگه آقا حفظ حج اینقدر مهمه که بی خیال برائت. حضرت امام چی میگه؟ ما اصلا حج رو بخوام برای برائتش، من حج رو بخوام برای برائتش، حجی که از آن حتم کفر و شرک بر نیاید حج نیست. کوی اینو بیاد تو قرآن به من نشون بده. خب
این حرف الان در تحلیل احکام اولیه
آفرین، اما حکم اولیه که شما باقایتش داری میبینیش و حکم اولیه که باقایتش نمیبینیش فرق میکنه دیگه. من میگم اگه حکم اولیه رو باقایتش ببینی که ولی خدا باید اینطوری ببینه، میتونه جلوشم بر اساس همون قایت بگیرم، میگه من میفهمم، ولی واقعیتش اینو نگاه کنید، کی تشخیص دهنده این همچی چیزیه؟ ولی رو چه حسابی؟ رو حساب ولایتش،
در واقع رو حساب ولایتش، یا به خاطر اینکه ولیه و میبینه. یعنی ممکنه یه نفر بگه آقا من ولی نیستم، مثلا فرض کنید حضرت آقا مثلا به دلیل مشکل جسمی مثلا از رهبری عزل بشه، خب به عنوان یک کسی که فهم میکنه نمیتونه در فتوای شخصی خودش مثلا بگه امسال حج بر مقلدین من ممنوعه.
نه دیگه بر مقلدین هم کلا ممنون،
نه بگه بر مقلدین اگه فقط مرجع تحقیق باشه،
آها
ولی نباشه،
اگه ولی نداشته باشه جامعه تو،
یا ولی کس دیگه باشه به دلیلی مثلا
دیگه، حالا اگه ولی کس دیگه باشه که اینجا ها محل دعواست، که ولی هر کسی که هست اون مبسوط الیده، بقیه باید تو امورات اجتماعی به اون مراجعه کنن. بریم سراغ
فتوای من. در حکم اولی اینی که حج در چنین زمانی ممنوعه، حکم اولیشه، من فتوام حکم نیست، میگه من فهم میکنم که آبا در قرآن وقتی گفته حج اینه، این بدون برادر از مشرکی مسئلهش درست نیست، اگر برادر از مشرکی نیست فتوای من اینه که حج نباید رفت، اینجا واجب نیست.
خب اوکی فتوا نیست، این که فتوا نیست که بگه الان نباید حج بریم، تشخیص دهنده مثلا با دوباره مکلمه، میگه آقا حج در زمانی که این ویژگی ها باشه، مثلا خوف مکان باشه، خوف چی باشه، خب بعد اینو میای مصداقشو تعیین میکنی. اون تعیین سوال بعدی اینه، این تعیین مصداق تو ذیل فتواست یا ذیل حکمه؟ واقعیت اینه که اکثر آقایون میگن ذیل حکمه، یعنی شما حتی اگه یک عنوان کلی داشته باشه حکمه که در شرایط این چنینی حج واجب نیست، این فتوا محسوب، فتوا باید حتما عنابینش عنابین متخذ از متن باشه. حالا ما یه جایی از متن متخذ نیست عنابینمون ها، یعنی یه جایی هم استنباط های کلی کلام هست. یه سوال جدی اینه، از کجا به بعد شما دیگه از دایره متن دینی و استنباط فتوا وارد حوزه حکم داری میشین؟ خب حکم اونجا قطعی یقینیش اینجا که به مثال خارجی اشاره بکنی، وضعیت کنونی رو بگی، این قطعیه. یعنی یه نفر کلا یه فتوایی بده، اشکال نداره.
ما میگم تقابل الان اینجا
رو فهم دینیه، در این بحثی نیست، اما اسلام حتی دعوای فهم دینی رو بیرون حل کرده، گفته آقا اون کسی که ولیه تشخیص رو خودش میاد میاره وسط، ولی تشخیصش روی حساب مصلحت اسلامیه. دوباره حالا ببینیم آقای صافی چی میگه، چون امام آخرش داره میگه آقا اینا با اسلام آمریکاییه، دی میخوان ما رو بزنن زمین، اسلام پابرندگان رو نابود کنن. آقای صافی میگه دولت میتواند در ازای فتوای صادره که امام فتوا داد 16 آذر، اینشون 26 آذر، میگه دولت میتواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید. درست؟ شروط اسلامی مقرر نماید. خب آقا یه چند سوال هم پرسیدن آقای وطنفدا و دوستان مجازی که به اونا مراجعه میکنیم. اول من اینو بخونم، این فتوای حضرت امام. خب میگه افراد به صورت وسیع اینو فهمیدن، دولت میتواند هر گونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلی مستقیم اسلام قرار دهد. دولت میتواند، میتواند یا نمیتواند؟ امام آخرین حرفش چی بود؟ میتواند. آقای صافی چه مشکلی داره پس؟ اگه ولایت میتونه این کارو بکنه، خب ایشون معتقده که ولایت مجری احکام اسلامه.
چون میگه ولایت در چارچوب احکام دیگه.
یعنی نظام اجتماعی رو که نمیتونه به هم بزنه.
بازم چارچوب
نظام کار رو که نمیتونه به هم بزنه، نظام عائل و خانواده رو که نمیتونه، نظام بازرگانی رو که نمیتونه، امور شهری رو که نمیتونه به هم بزنه. حالا ایشون یه راه حلی میخواد بده. راه حل جالبی هم داره میده. ایشون راه حل داره میده. راه حلشو ببینید، راه حلشون رو ببینید، بعد ببینید بیان راه حل ایشون. یک نکته خیلی مهم پشتش هست، دقت کنید. ایشون میگه خدمات و امکاناتی که منحصر به او شده است، یعنی دولت این خدمات و امکانات داره و مردم در استفاده از آنها مستر یا شبه مستر میباشن. من ناچارم آب از دولت بگیرم، برق از دولت بگیرم، درسته؟ وسیله اعمال سیاست های عام و کلی بنماید. دولت مگه میتونه بگه من دارم برق بهت میدم پس این کارو باید بکنی، من دارم جاده بهت میدم پس باید هرچی گفتم بگی چشم، و افعال و تروک و مباهه شرعی را تحریم یا الزام نماید. در ازای چی؟ در ازای خدمات و امکاناتی که منحصر به خود اوست. نمیتونه. چرا؟ داره از کلمه چی استفاده میکنه ایشون؟ انحصار. ادبیات ادبیات خاصی ها رفعا
اصلا به این هیچ نهایتی نداشت از امام.
چرا این تیکر رو جواب میده؟ این تیکر رو برعکس جواب میده. میگه خدمات، یعنی ایشون داره میگه آقا ما باید امکانات و خدمات دولت رو دسته بکنیم. یه سری امکانات و خدماتی که انحصاریه، یه سری خدمات و امکاناتی که انحصاری نیست. کنه ایشون رفته توی عرف بازار نظام سرمایه‌داری. تو نظام سرمایه‌داری میگن آقا جون اشکال نداره دولت، حتی به عبارت دیگه نظام سرمایه‌داری میگه آقا اصلا هیچ خدماتی رو منحصر به خودش نکنه دولت، همه رو بده دست اون کسی هم که اینجا هست اشکال نداره، افراد دیگه هم اجازه بده بیان توی رقابت، بعد بیاد حق تعیین بکنه. بازار رقابتی که بشه، بازار که رقابتی بشه، بعد تو بیا شرط و شروط بذار. یکی دیگه هم شرط و شروط بذاره، چون این مسئله هر کی شرط و شروط غیر عاقلانه بذاره به هرون دیگه نمیکنه. بله، مباد افعال و تروک مباح شرعی را تحریم یا الزام نماید. خب بدیست؟ بله، ایشون قبول داره در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل میکند، یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست، یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است، جواز این شرط مشروع و غیر قابل تردید است. دولت میگه آقا جون هر کی میخواد ماشین از من بخره بیاد، ولی ماشین کسی دیگه هم داره میاره، شما میتونه از کارخونه‌های دولتی بخری. اینجوری از کارخونه غیر دولتی هم خریدی، شرط خودش شرط غیر معقول هم داره. خب طرف تقریبا بازارش از دست میده دیگه، طرف میره. بازار باید رقابت آزاد توش باشه. مبنای این حرفای آقای صافی باز کردن فضا برای رقابت آزاده. انحصاری کردن دولت، منحصر نکردن دولت. شما اولین سوالی که باید بپرسید که آقای صافی این حرفی که الان داره، یه وقت از مسئله تو مثل مسئله آغاز. خب آقا بحث چیه؟ مسئله نگاه تمدنی داری، میگه یا اینجوری بخوای بیای جلو خیلی از اون، یا اون حرف اولی که داری که اصلا بیاد نظامات اجتماعی اقتصادی کار عائل بازرگانی امور شهری کشاورزی و غیره رو با استفاده از جایگزین نظامات اصلی و مستقیم اسلامی قرار بدیم. مثلا یک نظام اقتصادی الان غربیا دارن تو بازار کار، یه نظام کار دارن، یه نظام بازرگانی دارن، همونو میاری اینجا جایگزین چی می‌کنی؟ نظامات اصلی اسلامی می‌کنی. تو دیگه اجازه نمیدی احکام اسلام جاری بشه. میای میگی آقا این تیکش هر جاش هم که دیدی گیر کردیم، میای با حکم ولایی چیکار می‌کنی؟ حلش می‌کنی. دیگه همون نظامات داره کار می‌کنه تو کشور ما. اگه حرف آقای صافی همین تیکه بود، ما چیکار می‌کردیم؟ گفتیم خب نه، این یه بحث تمدنی واقعا. اما ایشون داره میره وارد بحث دیگه ای میشه، یعنی تحلیل کرده به جنبندی هم رسیده. ایشون داره میگه آقا ما یه جایی داریم دولت خودش بازار انحصاری داره و خدمات انحصاری داره میده، برای اینها هم شروط ظالمانه میتونه تعیین بکنه. به تعبیر دیگه دولت میتونه، دولت مثل یه بازیگر داره فرض میکنه در کنار بقیه بازیگرا. یه وقت هستش خدماتی که داره میده بقیه هم دارن میدن، اشکال نداره خدماتی که تو داری میده بقیه هم میدن، هر چی شرط بخوای تعیین. آقا مثلا این نمونه اینجا یه پرتقال فروش میگه آقا من پرتقالامو اینجا چند میدم؟ 50,000 تومان. میخوای بخنه ما هم میگه نمیخرم، میاد یکم پایین‌تر میخرم چی؟ 10-12 تومان. بچه از تو بخنه 50,000 تومان بمونه پرتقالات بپوسه. اگه شرط نامعقول بذاره. آقای صافی هم میگه خب اشکال نداره وقتی که دولت انحصار، امکانات دست دولت انحصاری نیست، بقیه هم میتونن بیان. اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است، به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار اصناف اشخاص است، موجب این نگرانی شده که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائل و سایر روابط به تدریج عملا من و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد. میگه اگه تو این قدرت رو دادی، بعد دوباره ایشون برمیگرده به اون بحث اولش که میگه این کارو بکنی، نظام مزارعه و اجاره و تجارت و اینا، یعنی این کتابای فقهی که ما داریم، همه اینا تغییر خواهد کرد، همه اینا عوض خواهد شد. چرا؟ ایشون میگه نگاه کن، چون بقیه نگاه کنید، اینا میشستن با هم دعوا میکردن دیگه، دعوای امروز دروز که نبوده. طرف مقابل گفته آقا جون چطوره توی اینا، گفتن بازار آزاده، طرفین معامله میتونن چیکار کنن؟ شروع تعیین کنن. آقا اینو دولت گفتن آقا ما هم یک طرف معامله، میتونی بگی من طرف نیستم؟ از نظر شرعی که گفتم من یک طرف نیستم، من دارم امکاناتی میدم، در عوض امکاناتم میگم آقا من این شارژر رو به شما میدم، در عوضش روزی یه بار شما بیاد دم دفتر من بگو سلام علیکم، میخوای بخونه میخوای نخوا، طرف میاد میگیره میگه سلام، آقا من اجازه بهت میدم از این جاده بری، در عوضش هم چی شرطی رو بذار تو فلان معامله، میتونم یا نه؟ باشه نتونم. المؤمنون عند شروطه، آزادم هستن، الناس مسلطون علی امواله، من به مال خودم مسلطم، دارم به تو میدم. خب پس اینا میگن که آقا ما با عنوان دولت میان شرط میذاریم، میگیم آقا اشکال نداره تو میخوای بیای از جاده های ما استفاده بکنی، از برق هم که دارم بهت میدم، گاز هم که دارم بهت میدم، درسته؟ شما داری از امکانات دولتی هم اینجا استفاده میکنی، مجوز میگیری، میری شهرداری میری، من امنیت برات برقرار کردم، از امنیت من داری استفاده میکنی، نون دارم بهت میدم. خب حالا امنیت برات برقرار کردم، نیار بذار کنار، من دارم یه امکانات مادی بهت میدم، اصلا بذار کنار، یه امکانات مادی دارم بهت میدم، عوض این امکانات مادی از چی طلب میکنم؟ یه بده بستونه منم یه طرف. آقای صافی میمونه این معادله رو چجوری حل کنه؟ دقت کردین این جریان فقه سنتی داره عملا اینجا چی میشه؟ آشپز میشه به تعبیر بعضیا. شما میگی المؤمنون عند شروطه، یه طرف هم دولت، منم یه شرط میذارم برای استفاده از امکاناتم. آقای صافی میگه خب باشه، تو یک طرف نمیتونی بشی. چرا؟ میگه تو یک طرف هستی، تو کجا؟ اونجایی که انحصار، از جای انحصاری بشه تو میتونی شرط گردن کلوف بذاری، طرف مقابل مجبورش هر چی تو میگی بگه چش، این دیگه آزادی و اختیار از طرف مقابل میگیره تو این معامله، اون مجبور این معامله رو با تو بکنه. سوال اصلی رو بعد از آقای صافی بپرسی. آقای صافی اگه تو میخوای تو همون چارچوب فقه سنتی بری جلو، پس باید همین جواب دیگه مشکل داره یا نه؟ ایشون نه دیگه، اینجا دیگه برمیگرده میاد توی لایه چی؟ مقاصدی. چرا؟ چون آقای صافی هم درس خونده مکتب قومه، بالاخره با واسطه شاگرده آقای گورجردیه، میگه بابا ما یه نظامات داشتیم، بعدش هم دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامیه، قبول کرده جمهوری اسلامی رو آقای صافی، میگه بابا ما اومدیم اینجا احکام شریعت اسلام رو پیاده بکنیم. بینی و بدالله آقای صافی اگه درد دین و اسلام نداشته باشه، برای چی بلند شو بیاد تو جمهوری اسلامی قبول مسئولیت بکنه؟ احترامش رو نگه هم داره، لازمش هم میده، کار به این کار هم نمیگیره، اینجا بیاد وسط دعوا، بعد طرف حسابش بشه میرحسین و بهزاد نووی، یه ده بچه بیاد مقابل ایشون وایستن به عنوان یه عالم دینی، بعد مسخره‌ام بکنن. ایشون اگه مسئلهش خدا و دین و شریعت الهی نباشه که اصلا نمیاد وسط این دعوا ها، اومده به خاطر اینم اومده، اما یه فهمی داره. پس گرفتین ایشون داره میاد از امام داره میگه آفرین، حالا که اومدی اینجا امام باید اینجوری بحث بکنه دیگه، بگه خب حالا که اومدی تو بالا و این که ما اساسا نظام شریعت اسلامی رو بخوام برپا بکنیم، سوال من اینه که شریعت اسلامی مگه چیه؟ اصلا شریعت بخواد چی رو برپا بکنه؟ اصلا این احکام بخواد برپا بکنه که چی بشه؟ دیگه اینجاها به این راحتی فقهای شما همراهی نمی کنن، چون داری ادبیات رو از ادبیات فقهی وارد ادبیات مقاصدی می کنی. فقه اون موقع اصلا کشش، فقه الان هم کشش این چیزا رو به این سادگی نداره. نگاه نکن ما سر این کلاس هر حرفی رو به اسم فقه داریم میزنیم، از این واقعیتش این اینا بحث فقهیه بینی و بین الله رفقا. ولی بیرون از این چارچوب اساسا اینا بحث فقهی نیست. بحث فقهی همون همون احکام اولیه که از متون داره درمیاد. یه مقدار فاصله بگیری، یه مقدار تحلیلات دولایه و سلایه بشه، دیگه چی میشه؟ دیگه آقا اینا دیگه فقه نیست. آقا نمونه وارد بشه که دیگه از همون فقهای شورای نگهبان همون موقع که تقریبا جز مدافعین آیه صافی هم هست اون دعوا، آیه مؤمن بودن دیگه. عرض کردم به شما خاطره خود بنده رو که شما آقا این بخش اول بحث شما که تحلیل ماهیت پول و ایناست، اینا که اصلا به فقه ربط نداره، بریز دور. بابا این فقه میگه اگه این فقه نباشه ما الان بسم الله الرحمن الرحیم بگو پول. الان شما قرض گرفتی از کی چجوری می‌خوای پس بدی؟ الان شما نمی‌دونم دیت تعیین کردی چجوری می‌خوای بدی؟ تکلیف پول خیلی مهمه. ولی چون پول یه بحث کردن از ماهیت پول یه اون چارچوب ادبیات رایج فقهی ما رو نداره، به این راحتی اینا رو که فقهی نمیتونی بدونی. ولی بینی و بین الله الان کجا گیر کردی به نظر شما؟ گیر کردیم تو اینو گیر نکردی؟ گیر کردی تو پول، گیر کردی محکم هم گیر کردی. حالا تو بیا بگو آقا جون حکم شرعی بده، باید ادای دین بکنیم، کسی که دین به گردنشه باید ادای دین بکنه. خب ادای دین میکنی ولی چه دینی؟ چی؟ هر کی بتونه میلیاردی وام بگیره آره دیگه، هر کی بتونه. نه طرف از آقا من الان فرض کن یه نفر اومده قصد کرده مال منو سال قبل 100 میلیون همچین موقعی، الان اومده میگه آقا ببخشید رد مال میکنم میگم 100 میلیون. همه چی بگذاریم، ایشون چی الان داره مسئله شو جدا مطرح میکنه. دغدغه آقای صافی دغدغه مبارکیه، میگه آقا شما نظامات داری. نظامات ایشون منظورشون احکام اولیه شریع اسلامی. حضرت امام چی جواب داره میده؟ حضرت امام میگه دولت میتواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات خدمات دولتی میکنن با شروط اسلامی و حتی بدون شرط. خب؟ یعنی یه وقت هستش یه چیز رو میده میگه شرط میکنم این کار رو بکنه، یه وقت هست شرط هم نمیکنه، قیمتشو بعدن میگیره. و این جاریست در جمعی مواردی که تحت سلطه حکومت هست، همه مواردی که تحت سلطه حکومت هست، اصلا هر کی تحت سلطه هم میخوام پول بگیرم از مردم و شرط بذارم برای ازاش. و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده، به یه نامه نوشته وزیر کار به من دیگه. نامه وزیر کار چیا بود توش؟ واحدهای تولیدی و خدماتی. خب شروطی رو بگذارم، نه اصلا تو اون اسم بیمه نیومده بود. میگه فقط به تولید و خدمات نیست، همه چی. بعد امام یه اضراب داره، این اضراب خیلی مهمه. بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، میتواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند. اصلا کلا شما دعوت سر قانون کار بود، درسته یا نه؟ دعوای آقای صافی هم این بود که بابا این قانون کار و این فتوایی که شما دادی حضرت امام، حکم ولایی هم تازه نبود، فتوا بود، این فتوای شما نظامات رو کلا به هم میریزه. امام میگه آقا به واسطه تو انفال با شرط یا بدون شرط همه این کارا رو دولت میتونه بکنه. یعنی نقطه مفصلی به قول عربا چیه؟ انفاله تو ادبیات حضرت امام، درسته یا نه؟ این استظهار بنده است یا نه واقعا؟
یعنی تو شما خواهد بگید که امام داره میگه و تو اگه انفال رو بفهمی همه اینجا رو میفهمی چی داره میگم؟
انفال از امان خود هم
دیگه، قانون کار تو معامله بین دو تا آدم، قانون کار رو اینا میگفتن که دولت به خاطر اون خدمات عمومی جاده و فلان رو که داره میده شرط اعزام کنه. بعد ما میگه که اونا که هیچی، ما مثلا انفال هم میتونیم اینجوری اداره کنیم. یعنی همه انفال.
آقا شما آب دارین، کوه دارین، زمین دارین،
نفت
دارین، همینو من در ازای این که دارم به شما میدم شرط میذارم. شما انفال برای چی نهیده میگیری؟ و امام داره میگه اصلا کلا با انفال من همینا رو حلش میکنم. شما اصلا برای چی رفتی؟ به عبارت دیگه امام میگه بابا این آقای وزیر و اینا که بحث فقهی حالیشون نیست، اومدن گفتن در ازای این خدماتی که دارن میدن تو، بعد شما هم آقای حسابی افتادی توی دعوای این که این خدمات رو داری انحصاری میدی غیر انحصاری میدی، میگه جمع کنی بسا رو بریز بیرون. بابا اصل دعوا سر اینه، من انفال دارم، بابا همین انفالم دارم، همین شرط و شروط رو میذارم. یعنی من اگه بخوام از خارج از چارچوب اون مصلحت و اینا بیام بیرون، بیام توی تعیین تکلیف فقهی نهایی خودم، با چی بحثمو شروع میکنم؟ و اما الانفال.
میگه من به خاطر خدمات انفالی شرط میذارم.
نه حالا من الان ته حرف امام که هنوز نمیخوام بگم، ته حرف فقط میخوام بگم حضرت امام داره اینجا انفال رو به عنوان نقطه مفصلی مطرح میکنه. حالا دوستان دوباره برن کلی متن رو بخونن ببینن جنبندی که بنده دارم از این متنها دقیق هست یا دقیق نیست. ما از یک بحث معاملاتی رسیدیم به بحث انفال تو ادبیات حضرت امام. حالا نکته جالبتر اینه که این انفال تو نامه امام به حضرت آقا هم نیومده، برای رد پاش هست. حضرت آقا اونجا حضرت امام میگه اولا امام تو بحثی که با آقا میکنه ولایت مطلقه الهیه و یه حرفایی میزنه که تو نامه با آقای صافی اصلا بیان نشده، داره میبره ته بحثو میگه. اما وقتی ته بحثو میگه فقط داره از اون ور میگه آقا ولایت مطلقه الهیه این قدرت رو داره، فقط قدرت ولایت مطلقه الهیه رو داره میگه، و از اون ور دیگه اگه این قدرت نباشه انسداد پدید میاد توی اداره کردن حاکمیت.
این قدرت حرفی که آقا زده
خب که میگه آقا اینجوری نیست، شما اگه بخواید نیا کن تالی فاسده حرفتو که بگی در چارچوب احکام شرعیه، در چارچوب احکام شرعیه رو بگی، احکام شرعیه هم تو نگاه اینا میره تو فروعات اولیه و بعدش هم تالی فاسده داره این و شما ولایت مطلقه الهیه رو در نظر بگیرید، ولایت مطلقه الهیه که همین احکام شرعیه توش در اومده، همین ولایت مطلقه الهیه رو داده خدا به رسولش و بعد داده به ولی فقیه، همون ولایت مطلقه. حالا این که بگی آقا ولایت فقیه همون ولایت مطلقه الهیه است، اینه که خیلی زیر بارش نمیره. امام میگه همون ولایته. اینجا مبانی امام داره میاد. امام مبناشی بود همه ادله‌ای که دال بر امامته به عینه دلیل علی ولایت فقیه، همون ولایت مطلقه الهیه که خدا بر همه انسان‌ها داره و بر مبنای همون شریعت الهیه را آورده، همون ولایت مفتوی شده به نبی اکرم و همون ولایت تفویض شده به کی؟ به ولی فقیه. حرف امام اینه. اون آقایون مخالف ولایت مطلقه فقیه مخالف اینن. خب این خیلی حرف سنگینیه، همین الانش هم بگرد و پیداش کن کی معتقد به همین حرف حضرت امام، یک دونه شاگرد از حضرت امام پیدا کن که قائل به این باشه که همون ولایتی که برای معصومینه برای ولی فقیه هم هست. این ولایتی که برای معصومینه رفقا ولایت تشریع و حکم الهیه. انتقال چی شد؟ حضرت آقا واقعیتش اینه آقا اصلا هنوز به این نقطه نرسیده توی بیاناتش، یعنی خطبه نماز جمعه بعدی آقا رو نگاه میکنی بازم این حرف امام اصلا از آن بهش نمیکنه. آقا همچنان ولی رو چی میدونه؟ مجری احکام شریعه الهیه میدونه و تنفیذ کننده میدونه، البته باز کننده گره ها هم میدونه، البته جاری کننده مصالح عامه هم میدونه. خب اما از دما اصلا یه حرف دیگه داره میزنه رفقا. کسی که ولایت فقیه رو با اون نگاهی که ما اون موقع گفتیم خونده، الان خیلی راحت این مسئله براش حل میشه، درسته؟ اون بعضی از امام اونجا تو ولایت فقیه گفته بود، اینجا خیلی راحت میگم ولایت مطلقه الهیه عین ولایت تفویض شده بر انبیا، اصلا کل ادله‌ای که دال بر امامته به عینه دلیل اون علی ولایت فقیه، و ولایت فقیه وقتی که یه چیزی دلیل شد خب از دلیل یا عمم و یا خصص یا عمم، اینجا تعمیمی که امامت داره اینجا ولی فقیه هم داره، ولی ولی فقیه نه به ما و ولی معصوم ذل ولایت امام زمان، ولی این ذل ولایت امام زمان داره به عبارت دیگه از امام میگه اگه دست ولی فقیه رو بخوای ببندی که اداره کردن ممکن نیست. اصلا به چه مصلحت و به چه دلیلی خداوند متعال شریعت رو نیامد خودش بگه، فرایض خودش بذاره؟ اون موقع توضیح دادیم دوستان به چه دلیلی تبدیل شد به نبی اکرم؟ به خاطر تعارف. حالا تو هم خیلی مثلا من میخوام به نبی خودم احترام بذارم. نه، به خاطر نوع ممارست با امت بود، به خاطر حالات و شرایط امت بود. و عرض کردیم اینو که اگر شما یه چارچوب بذاری، اون شرایط و تحولات نیاز به موقعیت سنجی های متنوع و متفاوتی داره، که اینو ولی میفهمه و اون زائقه ای که ولی داره و اون زائقه ای که ولی میده به امت و امت متناسب با اون زائقه تربیت میکنه. حال جامعه ما بعد از رهبری حضرت آقا با حال جامعه ما زمان رهبری حضرت ما فرق میکنه. حال جامعه زمان نبی اکرم با زمان امیرالمومنین با قبلش زمان نبی اکرم فرق میکرد. البته این به این معنی نیست که همه اشتباه، همه اون حالای خرابی که مردم جامعه زمان امیرالمومنین دارن یا زمان امام حسین دارن برمیگرده به امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام. بالاخره عوامل دیگه هم بودن، دشمنه هم بودن، داشتن کار میکردن تو دعوا. بالاخره معاویه هم یه سری خلق و خوهای مردم رو چیکار کردن؟ عوض کرده. ولی معلومه یه فضایی داره. امت تو هر دوره نیاز به یک امام داره. بحث اسماء الله و اینکه هر نبی تجلی اسم خداست و هر طبعی، هر جامعه آماده پذیرش یکی از اسماء، اینا رو قبلا گفتیم دیگه. همه اون حرفا که تو بحث کلامی و بحث عرفانیه میاد اینجا میشه ولایت مطلقه الهیه. اما تو این ولایت مطلقه الهیه امام داره میگه آنچه گفته شده از تاکنون و یا گفته میشود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شاید از مضارع و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، با اون این اختیار بدیم به ولی فقیه که بیاد اینجوری همچی حرفی رو بزنه این نظامات رو از بین میبره. امام تازه نمیگه نظامات، میگه بابا نظامات که این نیست. نظام چی داره؟ مقصد داره، هدف داره، درسته؟ صریحا عرض میکنم که فرضاً چنین باشد، آی این از اختیارات حکومت است. نکته بعدی نه، این همه امام حرف زده، آخرش این جمله میگه، این جمله خیلی مهمه و بالاتر از آن هم دیگه، بالاتر از این ولایت مطلقه الهیه چیه؟ و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی‌کنه. ان شاء الله خداوند تعالی امثال جناب عالی رو که جز خدمت به اسلام نظری نداری در پناه خود حفظ کنه. یعنی اون حرف بالاتر از امام نظر که اگه میزد، حدس من اینه که دوباره پای انفانی وسط باز میشد که میگه آقا اصلا کلا کی گفته نظامات عملی اسلامی این است این آقایون دارن میگن؟ شما الان دوستان حرفتون اینه که آقا بیا اصلا کلا نظامات اولیه رو به هم بریز. ما هم الان از اول بحث فقهیمون تا همین الان دنبال چیم؟ تصویرمون رو از نظامات اولیه دست بزنیم. اما مسئله عرض کردم اون موقعی نیست امام اصلا وارد این بحثا بشه، شالوده فضای اداره فقهی کشور حسابی به هم می‌ریزه. یعنی از نجف و قم و مشهد و همه جا امام میگه حداقل بذار بابا. خیلی هوشمندانه، خیلی هوشمندانه داره با یک راه میونباری که خدا آن متعال در اختیار ولی قرار داده حل میکنه مثلا رو. یه بحث یه تتمهی داره، البته دوستان که تشخیص مصلحته. من الان اون رو ذیل بحث انفال نمیدونم، لذا واردش میشم. این سوالات عزیزانی که مطرح کردن رو بله، ایشون میگن که چرا جریان سنتی نمیتونه مسئله کارآمدی رو جدی بگیره، چون با مسائل واقعی آشنا نیست و حسش اینه که همین احکام اولیه مسئله حل میکنه. مباحثه جدی بین طرفین شکل گرفته یا نه؟ مسئله اینه که بالاخره آیه صافی وارد اجرا هم شده به معنا، ولی مسئول اجرایی نیست. یه حساسیتی روی احکام شرعی الهیه داره. یعنی ما هم الان نگاه می‌کنیم این دو تا نقطه نظر، درسته که بخشش اینه که آقا اون آدم تو اجرایی میگه بابا این مشکل اینجوری حل نمیشه، این حکم که تو این فتوایی که تو داری میدی نمیشه باش اداره کرد مملکت رو، که آروم آروم دعوا به این نقطه میشه اصلا با فقه مگه میشه مملکت اداره کرد؟ مدیریت باید فقهی باشه یا مدیریت باید علمی باشه؟ مدیریت دانشه، اقتصاد دانشه، دست و پای فقه رو یکم جمع جور کنیم که عملا همین اتفاق میفته بعد یه مدتی.
الان فقها هم قائل شدن
حالا تو فقها خیلیشون قائل بودن از همه اول، یعنی مخالف نکته اصلی اینه دوستان، این وسط دعوا دعواست، وگرنه چه اون کسایی که حضرت امام به نفعشون داره استفتا جواب میده بر مبنای فقه عمل نمی کنن. درسته؟ چرا؟ چون اونا اقتصاد سوسیالیستی بود اونو میخواستن بیارن. چون اون کسایی که مخالف این جواب حضرت امامن که میخوان اقتصاد رو باز بکنن، اونا هم دوباره اقتصاد سرمایه داری، یعنی آخرش چه این برمی اومد چه اون برمی اومد هیچ کدومشون فقه و اجرا، فقط مسئله سر این حضرت امام میگه آیون فقهای سنتی اون حکم میگه شما دارید میدید اسلام نیست، اون بیاد سرمایه‌دارا میان چیکار میکنن سوار برام حکم میشن که شما دارید میدید، میگه آقا بازار باید آزاد باشه، قراردادام هر جور که میخوان بگیرم، نظام سرمایه‌داری میاد میگه چی بهتر از این، ایران بهشت استثمارگریه، چون این احکام شرعیه اینا دارن به تصور اینکه اینا دیگه حکم الله واقعیه. خب ایشون میگن که بعدش فهمیدن که از یک طرف خب ما میخوام با فقه حل کنیم، از یک طرف دیگه فقه حرفی نداره برای گفتن، چیکار کنیم؟ پس بعد بسپاریم به کارشناسای مدرن چاپا و راستا. حقیقت قصه اینه که شما اگر واقعا تونستی به یک نظام نهایی ساختار منسجم برسی، مصلحت خودت با این ساختار تشخیص بدی که بسم الله وضعیت کنونی ما الان نزدیک به اینه، ولی تو اون نسل قبلی دوستان بیان فراموش نکنیم ما چه عالمی داشتیم، تو اون عوالمی که فقه ما توی عوالمی بود، انقلاب توی عالم دیگه بود، ناچاری که بسپاری به همین کارشناسا. حالا تو از بالا فقط باید حواست به مصالح باشه، چون این فقه اینجوری بیاری که باعث آبروریزی خود فقه میشه. امام میترسه، عرض کردم جلسه قبل مسئله اصلی امام اینه که بابا اینجوری فقه بیاری فقه رو بیابرو کردی، اسلام میخوره زمین ها، اسلام میخوره زمین، یعنی که میاد بیان این حکومت اسلامی رو بکنه، اینا با فقه میخواستن اداره بکنن، آی عالم این نمونه حکومت اسلامی تو ببینید، ببینید با اسلام حکومت کردن یعنی چی؟ زدن دیگه، زدن همین انقلابیونی که طرفدار حضرت امام بودن و طرفدار همین فتوا و مخالفین که خب طبیعتاً کشیدن کنار بودن آقا راست میگن، الان مخالفین یعنی اون طیف سنتی الان میگن بابا علم فقه اقتصادی علم اصلا کلا این که اقتصاد اسلامی اینا همه یه شعر شعار و اینا. خب اون آقایون انقلابی عدالت‌خواه کذا اونا هم از روز اول که معتقد به فقه نبودن، اونا کلا کارشون حکم کردن فقها بود، اسلام سنتی فقاهتی دیگه، اون هم که خیلی راحت همین الان میگه هر چیزی دارن تکرار کنه، یعنی اول انقلاب رفقا کمتر کسی رو میتونی پیدا بکنی قائل به اینه که با فقه میشه مملکت رو اداره کرد. این برای اون بر دغدغه این وجود داره ها در یه عده ای. بعد حالا حضرت امام مسئلهش که اداره افکار که نیست، امام واقعا یه مملکت رو داره اداره میکنه. رفقا ما معمولا همچون تو حوزه علمیه ایم همیشه برامون اولویت اول چیه؟ افکار و اندیشه ها و این جریان فکری اون جریان فکری، حد اکثرش خیلی راهبردی فکر کنیم، به جریانات فکری و جمع کردن جریانات فکری فکر کنیم. امام یه مملکت میخواد داره کنه، میگه آقا این فقه آورد این وسط خرد زمین کلا دیگه اصلا قدم نمیتونه راست کنه، قدم نمیتونه بالا بکشه. سوال بعدی آقای وطن فدارم که جواب دادیم، وقت هم تموم شد.
تو جریان سنتی چون جنس موجه یا صافی واقعا فرق داره با مثلا بقیه حوزه.
بله
الان تو جریان سنتی ما کسی نداریم که معتقد باشه با فرق میشه داره کرد، مثل مثلا الان خدای صافی مثلا الان چی
میگه؟ نمیدونم، بری سراغشون ببین چی میگه. واقعیت اینه که این آقایون الان دیگه فکر به این راحتی از این حرفا نمیزنن. مثلا شما برید سراغ بهی، سراغ صافی، فتاوا رو نگاه میکنین از آقای وحید باز فهم کنه، چون متعلق به اون جریان نجفه واقعا به سایه سیستانی چیکار میکنن؟ میکشن کنار. خب ولی آقای مکارم خب میاد جلو، آقای مکارم خیلی نزدیکه به آقا و اینا دخالتو، آی نورمدان هم همینطور، آی صافی این مثلا خیلی مهمه، یعنی یک مدرسه آی گلپایگانی و این جریان که هم قومیه هم از یک طرف دیگه آره تو اون فضای سنتی خودش باقی مونده. بعد ببینید الان حاضر همون حرفا رو بزنه نظامات اسلامی رو اقامه کرده. ایشون سر بعضی از مسائل که خیلی سفت بود، مثلا اینکه بحثی که آقای صافی روش حساس بود توی مجلس خبرگان قانون چیز شورای نگهبان، میگه آقا جون ما باید تفکیک جنسیتی رو مملکت انقدر پول، چون ظاهرا دعوا این بوده که ما انقدر پول نداریم که دانشگاه ها رو چیکار کنیم تفکیک جنسیتی بکنیم. آقای صافی میگه آقا باید انقدر سرمایه داشته باشیم دستمون پر باشه که بتونیم دانشگاه رو تفکیک جنسیتی کنیم. یکی از اساسیات جدی ایشون این بود، یعنی واقعا داره فکر میکنه ما آینده مملکت ایشون و دغدغه داره، جدیه، دغدغه فرهنگی داره، دغدغه اجتماعی سیاسی اقتدار نظام اسلامی هست. یعنی آقای صافی و آقایون دیگه بری سراغ بقیه آقایون هم میبینی همینه. مثلا آقای وحیدی که تو نجف بوده با آقای وحیدی که تو ایران داره زندگی میکنه خیلی فرق میکنه. ولی مسئله رفقا اینه، این نگاه الان فقهی شما میتونه اداره بکنه؟ صلی الله علی محمد و آله. آقا همچنان فکر کنم روی جهاد ابتدایی هم
آقا جهاد ابتدایی آقا اجازه میده
درسته؟
امام اجازه میده. من میخوام بگم ولایت الهیه ولایت مطلقه الهیه و اون حرفا رو آقا دارم یعنی آقا دارم
من ندیدم. من نمی‌دونم. اگه منظورتون همین خطبه نماز جمعه باشه که توی خطبه نماز جمعه بعدی هم چی چیزی نیست.
نه منظورم تا امروز
ایشون من ندیدم. میگم من ندیدم تو بیاناتشون.